تیری که بزد چرخ مرا پنهان زد، جز پنهان مرد مرد را نتوان زد. زد چرخ مرا ولیک در زندان زد، در زندان شیر شرزه را بتوان زد. مسعود سعد سلمان در زندان غزنویان انگار پیش قراول شاعران زندانی بعد از خودش بود، شاعرانی که از بند بند تاریخ صداشون رو میشنویم، از بند و زندان شروانشاه در دوران خود او بگیر که ازش صدای خاقانی شروانی رو میشنویم، تا مغاک های مخوف جباران دوران خود ما که صدای شاعران بسیاری با صدای زندانیانشون آمیخته شده، شاعرانی مثل فرخ یزدی، بهار، اخوان، کیوان و زنده یادان سعیدی سیرجانی و سعید سلطانپور. میریم به دیدار طلایه‌دار اونها، مسعود سعد سلمان. سلام، رضا صدر هستم و این 16 اپیزود فصل سوم پادکست فراگفتاره، یعنی فصل امید، که به همراه تیم فراگفتار در تیر ماه 1403 منتشر میکنیم، در دومین تابستان پسا مهسای ایران. دوستان عزیز، تو این اپیزود 4 گفتگوی من رو میشنوید با دکتر مهدی منفرد در مجموعه گفتگوهای شاعران و رنجهای دوران. 3 گفتگوی قبلی تو این مجموعه در اپیزودهای 10، 13 و 14 منتشر شدن که اولی مقدمه بود و 2 دیگه در مورد شاعر بزرگ رودکی سمرقندی. تو این گفتگو مهدی ما رو با زندگی پرفراز و فرود مسعود سعد سلمان آشنا میکنه، شاعر بزرگی که به خصوص با اشعار زندان نامش مشهور شده، هرچند شعرش انواع گوناگون و ویژگی های دیگری هم داره که در گفتگوی بعدی با مهدی به اونها خواهیم پرداخت. تو گفتگوی امروز که درباره سرگذشت مسعود سعده، ما شاهد دوران بی‌ثباتی و افول سلطنت غزنوی خواهیم بود که نتیجهش درباری پر از دسیسه، بدبینی و بدگویی که یکی از قربانیانش مسعود سعد بود. تو این مقدمه ذکر 3 نکته رو لازم میدونم. نکته اول در مورد شعرهایی که تو این گفتگوها خونده میشه، مثل همیشه همه اونا رو میتونید در گنجور پیدا کنید برای دنبال کردن متن شعر یا خوندن معنی کلمات یا عبارتهای پیچیده تر در توضیحات زیر هر شعر در گنجور. نکته دوم در مورد تاریخ هاست. همه تاریخ هایی که مهدی استفاده میکنه به خاطر منابعش تاریخ های هجری قمری هستن. احیانا اگر خواستید معادل شمسی این تاریخ ها رو بدونید، جدا از به کار بردن نرم افزار یا اینترنت برای پیدا کردن تاریخ های دقیق، به طور تقریبی میشه گفت که در اون زمان، در زمان مسعود سعد، سالهای هجری قمری حدوداً 20 سال بیشتر از سالهای هجری شمسی هستند و در نتیجه حدود 600 سال کمتر از سالهای میلادی. و نکته سوم در مورد اسم هاست. طبیعتاً مثل هر گفتگوی تاریخی، مهدی لازم میبینه بعضی اسامی رو ذکر کنه، هرچند برای ساده فهمتر شدن گفتگو سعی کرده تعدادشون رو محدود نگه داره. به یاد آوردن بیشتر این اسما هم برای فهمیدن تاریخ لازم نیست، ولی خوبه که توجه کنید که تو این گفتگو حرف از 2 محمود میشه و 2 مسعود، که دربارهشون چند کلمه میگم تا در طی گفتگو اونها رو با هم اشتباه نکنید. 2 عبارتند از سلطان محمود غزنوی و سلطان مسعود غزنوی، معروف ترین پادشاه های غزنوی که در متون و کتاب های تاریخی، مثلا در تاریخ بیهقی، بیشتر از همه درباره اونها میخونیم و میشنویم و هر دوی اونها قبل از تولد مسعود سعد سلطنت کردن. دو تای دیگه عبارتند از یک محمود سیف الدوله و یک سلطان مسعود سوم که هر دوتا نوه های همون سلطان مسعود اصلی هستند. این دو نفر با مسعود سعد هم عصر بودن و چنان که خواهیم شنید در زندگی او مستقیما نقش بازی کردن. بسیار خوب، پس بریم بشنویم این اولین گفتگو رو از دو گفتگو در مورد مسعود سعد در مجموعه شاعران و رنجهای دوران. گفتگویی با عنوان مسعود سعد سلمان سرسلسله شاعران زندان. مهدی عزیز سلام.
سلام رضا جان.
امروز در ادامه گفتگوهامون تحت مبحث شاعران و رنجهای دوران به انتخاب شما قراره بریم به سراغ مسعود سعد سلمان، شاعری که من خیلی کم قبل از این میشناختمش و به نظر میاد خیلی مناسبه برای این مجموعه گفتگو. به عنوان شروع مهدی جان لطفا به ما بگو که چرا او شاعریست شایسته چنین صحبتی و کلیت وجود و زندگیش و اثراتش چی بوده؟
بله، مسعود سعد سلمان شاعر مهمی در تاریخ ادبیات فارسیه، هم از این جهت که خب در شمار نخستین شاعران فارسی زبان هند به شمار میاد، در ردیف اونها هست، اگرچه هم عصر او شاعران دیگری هم بودن در هند که به فارسی شعر میگفتن ولی پیش از او نبوده، و هم به جهاتی از در تاریخ ادب فارسی شاعر منحصر به فرد و یگانه است. شاید تنها شاعری باشه که هم خودش مداح هست و در دربار به عنوان دبیر و شاعر مدح پادشاهان رو میگه و هم زمانی خودش حاکم هست و شاعران مدح او رو میگن.
عجب، هم مداح و هم ممدوح.
بله، و هم از جهت دیگه یک هم مستوفی هست و دبیر و اهل قلم هست و هم اهل شمشیره، یعنی در میدان جنگ و عملیات نظامی هم فرماندهی میکرده و کار میکرده. میگه کند شد مرگ راز من دندان، تیز شد رزم راز من بازار، به یکی حمله من افتادی خیل دشمن ز 6000 به 60. قطعا مبالغه هست در این تعبیر، ولی خب به طور خاص میدونیم در برخی نبردها شرکت کرده و پیروزی هم با اون جناح نظامی غزنویان بوده. ضمناً جزو معدود شاعرانی است که زمان زیادی، سالهای زیادی از زندگی خودش رو در زندان به سر آورده، اون هم در اون دژهای مخوف و عجیب و غریب کوهستانی حکومت غزنوی، حدود شاید بیش از 18 سال یا حدود 19 سال از زندگی خودش رو در این زندان‌ها گذرونده و در روزگاری که شعر همه شعر مدحه، در روزگاری که همه از خوشی و از شادکامی و از تنعم دوران میگن، مسعود سعد شعرش چهره دیگری از زندگی رو به ما نشون میده، چهره رنج‌های زندگی. اگر نگاه بکنیم به فراز و نشیب زندگی او که زمانی در اوج قدرت و نعمت و ثروت است و بعد ناگهان افول میکنه و به زندان میفته و در اوج بیکسی و درد و رنج و ذلت قرار میگیره، این باعث میشه شعر او سیمای یگانه ای داشته باشه. یعنی علاوه بر اون مدایح که 100% در دیوان او بسیار هست و در زندان هم البته مدح میگفته، علاوه بر اون رنج هایی رو در شعرهای خودش، به خصوص شعرهایی که در زندان میگه، انعکاس میده که ما در شاعران دیگر نمیتونیم ببینیم. به دلیل همین شرایط، به خصوص زمانی که در قدرت هست و زندگی خوبی داره، شاعران بسیاری با او در ارتباط هستند، از او یاد کردند، برای او شعر گفتند، یا از او بدگویی کردند، موجب به زندان افتادن او شدند. جالبه که مثلا سنایی غزنوی دیوان او رو جمع کرده. روز اولین بارهایی که دیوان او، اشعار او در قالب یک دیوان جمع شده، کاریست که سنایی غزنوی انجام میده و البته خود او معتقده که شعرهای دیگران رو هم آورده در دیوان من جای داده و خیلی اعتماد نداره به انتخاب سنایی غزنوی.
یعنی سنایی که خودش یک شاعر مطرحیه، در زمان حیات او میاد دیوان او رو جمع میکنه.
بله بله. و این ابعاد گونگون زندگی مسعود صدر و البته توانایی برجسته او در شعر، به ویژه در قصیده سرایی، و همینطور آغازگر بودن در برخی از انواع شعر، مثل اون چه که به عنوان در گذشته حبسیه میگفتند و امروز زندان نامه میگند، سرودن حبسیات، اون چه که در زندان برش میگذشته، احساسات و حال و هوایی که در زندان داشته، خب برجسته ترین شاعر زبان فارسی از این نظره. و صحبت میکنیم که در انواع شعر هم نوآوری هایی داره و از نظر کلام، قدرت کلام، قدرت خیال، قدرت ادبی، شاعر برجسته و سرآمدی هستش و ما نمیتونیم از این دوران، از این دوران پرآشوب و رنجهای شاعران این دوران صحبت بکنیم و نام مسعود سعد سلمان رو نادیده بگیریم.
خیلی جالبه. مهدی جان یک سوال برام پیش اومد. گفتی از میون مشاغل و منصبهای اون یکیش مستوفی بود. مستوفی یعنی چی؟
مستوفی یعنی کسی که در امور مالی، در حسابرسی امور مالی تخصص داشته و یه دیوانی داشتن به نام دیوان استیفا که مستوفیان در اون دیوان طبق یک سلسله مراتبی خدمت می کردند. و البته که در واقع رئیس دیوان استیفا نبوده قطعا، ولی مستوفی بوده. این کسان در کار امور مالی و مالیاتی بودن.
بسیار عالی. پس شد مستوفی بوده و در واقع عضو گفته دیوان استیفا بوده که با این توضیحی که شما میدی من کم و بیش میبینم شبیه یک وزارت دارایی میشه در دنیای امروز. و خب دیوانها که همون در واقع وزارت خونه ها بودن به یک معنی، زیر دست حاکمان و مجموعه کسانی که اونجا کار میکردن رو میگفتن دیوان سالاران یا اهل دیوان، که او هم به این ترتیب یک دیوان سالار بوده. حالا نه تنها در دیوان استیفا که گفتید، بلکه از اون برم اشاره کردید عضو دیوان رسائل هم بوده، اونایی که نامه و مکاتبات رو انجام میدادن و قبلا هم در اهمیتشون گفتید، از جمله در دوران غزنویان نمونه ابوالفضل بیهقی و استادش بونصر مشکان و اینکه چه نقش مهمی داشت دیوان رسائل در تقویت و بازدهی زبان فارسی. و برای من جالب این آدم اینقدر این چند وجهی بودنش، که از یک طرف شاعره، از یک طرف سیاستمدار، دیوان سالاره و جنگجوه. من اصلا به یاد نمیارم کسی که این همه وجه‌های مختلف رو در خودش جمع کرده باشه. حالا یک سوال دیگه هم تو ذهنم اومد، اینه که گفتید اون از اولین شاعران پارسیگوی هنده، هرچند خودش در اونجا به دنیا نیومد ولی مدت زیادی ساکن بود و فعالیت ادبیش و شعریش اونجا بود. آیا این از اولین زمانهایی است که زبان فارسی وارد هند میشه و چنان که میدونیم خیلی دیگه جاگیر هم میشه و حتی تبدیل میشه به زبان درباری در هند و اون وجه هم هنوز مونده در میون اهل فرهنگ و دانش آموخته های هندی که میبینم با احترام در مورد زبان فارسی، ادبیات فارسی و شاعران ما خیلی وقتا صحبت میکنند. آیا این شروع این حضور بوده، حضور زبان فارسی در هند؟
بله بله. دوران غزنوی دورانی است که شروع رفتن زبان فارسی و شاعران فارسی زبان به هند هست. محمود غزنوی میدونیم که در زمره هجوم ها و یورش هایی که به هند داره مناطقی رو تصرف میکنه، دو کار انجام میده. هم اسلام رو به این منطقه میبره و اینها رو مسلمون میکنه که بر آیین هندو بودند و هم با او و لشکریانش زبان فارسی به مناطق مختلف هند، و البته هم اسلام گسترش پیدا می کرده و هم او از گنجینه ها و سرمایه های عظیم معابد هند هزینه جنگ هاش رو با اطراف و اکناف تأمین می کرده و غنایم زیادی از این جنگ ها می آورده. و خب البته نیروهای نظامی هم یک سرگرمی داشتند که هر وقت که نیاز داشتند که به حالت آمادگی برگردن می رفتن و در هند جنگ می کردن و هم غنیمت می آوردن هم آمادگی رزمی پیدا می کردن.
اتفاقا این تصویری بود که در مورد محمود حرف زدید اومد تو ذهنم از اطلاعاتی که از تاریخ بیهقی آدمه، انگار هر وقت حوصله‌شون، البته من دارم اقراق میکنم، ولی هر وقت حوصله‌شون سر میرفت یا دنبال این بودن که منابعی به دست بیارن و به اصطلاح غنایمی، میگفتن بریم یه سر به هند حمله بکنیم، این رو گویا هم در محمود میبینیم هم در مسعود. بسیار خوب، بعد از این مقدمه به نظر من خیلی جالب که خیلی شروع خوبی بود برای علاقمند شدن به شناختن مسعود سعد سلمان، یکم بریم سراغ جزئیات. مهدی جان درباره زندگی او چی میدونیم؟
من خیلی مختصر اشاره میکنم به سرفصل‌های اصلی زندگی او، چون در بحث درباره کارنامه سیاسی او بیشتر وارد جزئیات خواهیم شد. همینقدر بدونیم که مسعود سعد سلمان ایرانی تبار هست. البته در دوره‌ای که داریم صحبت میکنیم همه این مناطق در زمره در واقع متصرفات سلسله های ایرانی بوده، ولی اصل او از همدانه. پدر او سعد سلمان در زمان غزنویان در زمره دیوان سالاران دربار غزنوی بوده و به دلیلی به سمت استیفا به لاهور فرستاده میشه در زمان یکی از غزنویان، یعنی یکی از امیرزادگانی که در دوران مسعود غزنوی هست.
لاهور همون شهری که الان فکر میکنم در پاکستان واقعه و اون زمان جزو هند بزرگ بود.
بله کاملا درسته. خودش درباره پدرش میگه 60 سال تمام خدمت کرد پدر بنده سعد بن سلمان، گه به اطراف بودی از اعمال، گه به درگاه بودی از اعیان. هم میرفت به عنوان عامل مالیاتی مستوفی به اطراف و اکناف میرفت و سرکشی میکرد، امور مالیاتی رو انجام میداد، و خب وقتی هم که میومد در درگاه در بزمها و مجالس دربار غزنوی به عنوان یکی از برجستگان شرکت میکرد و به تناسب به مناسبت همین شغل املاک و اموال بسیاری هم داشته. و مسعود سعد هم مسئول نگهداری این اموال و به قول اون روزگار ضیاع و عقار بوده، زمین ها و املاک و اموال بوده و در مجموع خانواده هم ثروتمندی بودند و هم فاضل. خب وقتی مستوفی بوده یعنی حساب میدونسته، یعنی دبیری میدونسته، یعنی از فرهیختگان روزگار خودش بوده. خب از طریق پدر به دیوان غزنویان پیوسته. خب طبیعیه که او هم در این جایگاه هم تحصیل میکنه، علم فرا میگیره، دبیری فرا میگیره، امور استیفا یا مستوفیگری فرا میگیره و هم البته شاعری که این ذوق رو داشته و از شاعران برجسته زمان خودش بوده. هرچند در اون دوران شاعران دیگری هم میزیستند، او یکی از شاعران برجسته دربار غزنوی میشه که شاعران زیادی مدحش رو میگن و نشون میده که در دربار غزنویان به تدریج مسعود سعد به چه جایگاهی میرسه. از نظر زندگی بهتره بگیم که بخش زیادی از زندگی مسعود سعد سلمان با تحولات سیاسی روزگار او آمیخته هستش، یعنی سال شمار زندگی او با تحولات روزگار غزنویان کاملا همسو و همسان هستش و وقتی که میخوایم از زندگی او صحبت بکنیم به به طور طبیعی باید از سال شمار حکومت غزنوی صحبت بکنیم. در دوران تعدادی از امیران یا حاکمان غزنوی یا پادشاهان غزنوی زندگی میکرده. خب فرخزاد پسر مسعود غزنوی همزمان هست، منتها در اون زمان احتمالاً سن او اونقدر نبوده که جایگاهی داشته باشه و قابل ذکر باشه.
منظورت اینه که سن مسعود سعد در زمان فرخزاد پایین بوده؟
بله، دوران اصلی زندگی او در زمان ابراهیم هست، باز هم ابراهیم فرزند مسعود غزنوی و به خصوص فرد به اصطلاح محمود غزنوی که این محمود پسر ابراهیم هست که به لاهور فرستاده میشه و مسعود سعد سلمان هم با او به لاهور فرستاده میشه. اینجا من مسکوت میذارم داستان رو، وقتی برسیم به اون شرایط سیاسی میخوام راجع به این داستان بیشتر صحبت بکنم. با مسعود سوم و شیرزاد و ارسلان هم دوران هست و سالهای پایانی زندگی او مقارن هست با دوران حکومت بهرام شاه که میدونیم یه دوران فرهنگی خیلی پر رونق هست. کلیله و دمنه در زمان این بهرام شاه به فارسی در میاد و شاعران برجسته‌ای در دربار او هستند و رونق زیادی داره و بهرام شاه 512 به قدرت میرسه و 3 سال بعد از به قدرت رسیدن او در 515 مسعود سعد از دنیا میره.
و گفتید سال تولد مسعود سعد کی بود؟
438، حالا بین 440 و 438 اختلافه، ولی به احتمال قوی 438 به دنیا اومده.
بسیار خوب، پس با این حساب دوران مسعود سعد سلمان میفته نیمه دوم قرن پنجم و اوایل قرن ششم که مطابق اون چیزی که من از تاریخ بیهقی یاد گرفتم این بعد از دوران مسعوده که در دوران مسعود غزنوی او از سلجوقی‌ها شکست خورد و در واقع قسمت‌های غربی تر رو و خراسان رو از دست داد و بیشتر غزنویان رفتن به سمت شرق و البته جنوب و هند و اون قسمت‌ها. درسته؟
کاملا درسته. این خب مسعود سعد در دورانی زندگی میکنه که بیهقی هم هست. اگر ابوالفضل بیهقی و مسعود سعد خیلی از هم صحبتی نمیکنند در کارهاشون به دلیل اینکه این در غزنه هست و او در لاهور، یک جا فقط بیهقی از مسعود سعد یاد میکنه و اون هم وقتیه که با محمود سیف الدوله فرزند ابراهیم به لاهور فرستاده میشه. اونجا میگه که مسعود سعد هم به عنوان مستوفی همراهشون بودن. دوره ای که این در دستگاه ابراهیم بوده، شاید مثلا در 40 سالگی، بیهقی 60 سالگی رو میگذرونده و خب بیهقی میدونیم که بیشتر اون چیزی که ازش باقی مونده برای ما دوران قبل از زمان خودش هست. دوران مسعود بیشتر محمود و مسعود هست، اون 5 مجلدی که برای ما باقی مونده.
یک رباعی از مسعود سعد. همچون قلمم زبیخ کندی به ستم، کردیم نوان و لاغر و زرد و دژم. وانگاه فرو بردیم ای شهر سنم، در آب سیاه و گل تیره چو قلم. بسیار خوب مهدی جان، پس یک خلاصه خوبی از گاه شمار زندگی مسعود سعد به ما گفتی. اشاره کردی که در مورد زندگی سیاسی او هم بیشتر خواهی گفت، لطفا در این مورد به ما بگو.
بله، زندگی مسعود سعد سلمان رو باید در قالب تحولات سیاسی این دوره حکومت غزنوی دید. یعنی وقتی میخوایم به جزئیات زندگی مسعود سعد بپردازیم، حتما باید از زمانه او و جزئیات دوران او صحبت بکنیم. من میخوام خیلی کلی یک مقدمه ای بگم. ببینید، خب محمود با فتوحاتی که در هند داره، بخشهایی از شبه قاره هند رو تصرف میکنه و حکومت غزنویان به اون بخشها گسترش پیدا میکنه. در زمان غزنویان ولیعهد حکومت به لاهور میرفته و در لاهور ولیعهد نشین بوده.
جالبه، رسمی که تو سلطنت ها بود.
بله، مثلا خب قبلا هم مسعود غزنوی در هرات بوده و بعدها مثلا خراسان میشه ولیعهد نشین، بعدها تبریز میشه ولیعهد نشین. در اینجا لاهور ولیعهد نشینه، به خصوص به خاطر اینکه خب هم اونجا بفرستنش بره به جنگ و مشغول باشه، هم کار دیده بشه، مهارت نظامی کسب بکنه و هم در واقع یک مقدار زیادی از مرزهای غربی به تعبیری قلمرو غزنوی یا شمال قلمرو غزنوی دور باشه. ما میدونیم که در واقع وقتی که صحبت ولیعهد نشین بوده، یک تقابلی میان ولیعهد نشین و دربار مرکزی همیشه وجود داشته. شما نگاه بکنید به دوره مسعود و دوره محمود در تاریخ بیهقی و اون داستان خیشخانه هرات و اینکه چگونه اینها با جاسوسانی که در دربار هم دارن از ریزترین جزئیات دربار هم مطلع می شدن. روزگاری است که سلجوقیان دارن قدرت می گیرن. سلجوقیان اومدن و مناطقی از خراسان رو از غزنویان گرفتند، خوارزم رو از غزنویان گرفتند، بخشهایی از شمال ایران رو از غزنویان گرفتند که مسعود در لشکرکشی به اونجاها به دردسر زیادی افتاد، از تاریخ بیهقی میدونیم. و اینها دارن با فشار سلجوقیان بیشتر میرن به طرف شرق.
بله،
میرن به طرف هند. در حکومت غزنوی یک دشمن بسیار مهم حکومت سلجوقیان هستن. حالا از بعدها غوریان هم از اون سمت شرق میان، ولی در حال حاضر در دوره‌ای که داریم صحبت میکنیم، مسئله سلجوقیان و قدرت سلجوقیان بسیار مهمه. کسانی که در لاهور بودن، ولیعهدهایی که در لاهور زندگی میکردن، همواره در معرض اتهام ارتباط داشتن با دستگاه سلجوقی قرار داشتند. از این بابت به شدت کنترل میشدن. حالا درسته همونطور که مستوفی میرفته، امیر نظامی باهاشون میرفته، قطعا جاسوسان زیادی هم باهاشون میرفته و این جاسوسان خبر می آوردند، مراقب بودند که ولیعهد دست از پا خطا نکنه.
بله، به یاد دارم از تاریخ بیهقی که اصلا به این جاسوسان هم میگن اونجا مشرفین و به جاسوسی میگفتن اشراف، که این مشرفین رو نه تنها در میون اردوگاه و دربار دشمن داشتن، بلکه برای خودی ها هم جاسوس میفرستادن، مثل همون داستان خیشخانه هرات که در بیهقی هست، که در واقع حرف از جاسوسان یا مشرفینی میزنه که محمود و مسعود هر کدوم در میان اطرافیان اون یکی گذاشته بودن برای اینکه بهشون خبر بدن.
بله، کاملا درسته. وقتی محمود سیف الدوله از طرف ابراهیم سلطان غزنوی به لاهور فرستاده میشه، مسعود سعد هم با او به لاهور میره و اونجا هم سمت استیفا داره، هم سمت دبیری داره و دوران عظمت و قدرت و ثروت مسعود سعد در این زمان هست. در روزگاری که خب شاعران زیادی به دربار رفت و آمد دارن و این آدم هم، مسعود سعد سلمان هم، از اعیان اون دربار بوده و به همین دلیل به بخشندگی معروف بوده. بعدها یک آوازه عجیبی به گشاده دستی پیدا میکنه مسعود سعد، به خاطر اینکه خب مت میکرده، سله میگرفته، بعد دیگران میومدن او رو مت میگفتند و سله دریافت میکرد از مسعود سعد. همونطور که میدونیم بعضی شاعران این دوران هوای خراسان دارند و چون خراسان یه مرکز، به خصوص دربار مثلا ملک شاه و بعد سنجر و اینها، یه دربار عجیب و غریبی از نظر اجتماع شاعران و خیلی شاعران مختلف که در خراسان نبودن ولی شاعران برجسته‌ای بودن، دلشون پر می‌زده برای رفتن به خراسان،
یعنی برای رفتن به دربار سلجوقیان.
برای بودن در اون حلقه شاعران و دربار سلجوقیان
که دشمن حساب میشن برای غزنویان. بله،
که حالا دشمن حساب میشن. مسعود سعد هم این خیال و این حال و هوا رو داره، هرچند بعدها برای اینکه این اتهام رو از خودش رفع بکنه در مذمت خراسان هم شعر میگه، ولی شعرهایی هم داره که شیفتگی او رو و شوق او رو برای رفتن به خراسان نشون میده. نمیگذارد خسرو ز پیش خیش مرا که در هوای خراسان یکی کنم پرواز. یا میگه در خراسان و در عراق همی عاشقانند بر هنر همگان، همه اندر ثنای من یک لفظ، همه اندر ثنا، همه اندر هوای من یکسان. حالا اینا حالا از توهم بوده یا واقعیت بوده، خیلی خودشون رو بالا میدونستن و فکر میکردن که حالا همه خراسان هوای او رو دارن و نام او ورد زبانشون هست. و به هر حال این نشون میده که این اتهام چندان بیراه نبوده. به هر حال هم مورد بی‌اعتنایی خود دربار محمود سیف الدوله قرار میگیره و این هم به احتمال قوی به دلیل بدگویی و سخنچینی شاعران درباری بوده که نمیتافتن جایگاه بالای مسعود سعد سعد. و هم این شاعرانی مثل ابوالفرج رونی یا دیگرانی که خب ما کمتر ازشون میدونیم باعث میشن که از چشم محمود سیف الدوله بیفته، از دربار او میاد بیرون که بیاد به طرف غزنه و به ابراهیم شکایت بکنه. ظاهراً در غزنه هم کار رو خراب کرده بودن و وقتی به غزنه میاد دستگیر میشه و به زندان میفته
به اتهام جاسوسی،
به اتهام ارتباط با دول متخاصم.
عجب.
بله، خب در دربار محمود سیف الدوله سفرهایی هم به هند میکنه مسعود سعد، در لشکرکشی سیف الدوله همراه او هست و از رنج راه و مشکلات اون روزگار میگه و خب قصاید بسیاری هم در مدح این محمود سیف الدوله در دیوان مسعود سعد هست، تا زمانی که در حدود 40 سالگی متهم میشه به خود محمود سیف الدوله متهم میشه به همکاری با سلجوقیان، به مناسبت داشتن با دربار سلجوقی،
یعنی ابراهیم ولیعهد خودش رو متهم میکنه.
بله، او مورد غضب قرار میگیره. وقت طبیعیه که وقتی او مورد غضب قرار میگیره حلقه اطرافیان نزدیک او هم مورد اتهام قرار میگیرند و به زندان میفتند. مسعود سعد سلمان هم که به غزنین میاد اونجا دستگیر میشه و به زندان میفته. دو دوره در زندان هست. یکی بار اول هست که به زندانی فرستاده میشه به نام دهک، که حالا امروز هم به عنوان ده یک شناخته میشه این منطقه، این قلعه، در زندانیه که البته احتمالاً این زندان زندان سختی نبوده.
محل این زندان احتمالاً همون هول و حوش غزنه باشه دیگه، یعنی
همه اینها در هول و حوش غزنه هست، لاهور هست، این زندان های غزنویان که البته برای دور نگاه داشتن مخالفان سیاسی خودشون از دسترس سلجوقیان به این زندان ها فرستاده می شدن، به این مناطق کوهستانی در هند فرستاده می شدن.
پس این ها بیشتر در هند یا پاکستان امروز هست تا اینکه در غزنه یا نزدیک غزنه و خراسان بزرگ اون زمان که بیفته در افغانستان امروز، اینطوره؟
بله، در بیشتر در پاکستان قرار میگیره.
این تصویری من دارم از اون زندان ها از همون اوایل تاریخ بیهقی، وقتی که مسعود برادر خودش محمد رو به زندانی میندازه و خیلی صحنه جالبی است که اینها دارن از کوه میرن بالا و خبر میرسه که این اونجا قرار زندانی بشه، یکی از صحنه‌های خیلی زیبای تاریخ بیهقی. یک چنین تصویری دارم که بعد اون زندان رو تصویر میکنه بیهقی و اینکه چقدر واقعا وحشتناکه.
بله، زندان‌های وحشتناک، زندان‌های مخوف و عجیب و غریبی بوده، در قلعه‌های کوهستانی، قلعه‌های بلند که دسترسی به اونها بسیار سخت بوده. در دهک میفرستن. حالا نسبت به سایر جای ها و قلعه هایی که مسعود سعد در اون زندانی بوده، دهک زندان بهتری بوده، بیشتر یک جنبه یک حصر خانگی بوده و در این دوره فردی به نام علی خاص به او توجه خاص داشته و رسیدگی میکرده به او. خودش میگه نشسته بودم در کنج خانه‌ای به دهک، به دولت تو مرا سیم بود و جامه و نان، چو بر حصار گذشتی خجسته رایت تو، شدی دمادم بر من مبرت و احسان. ظاهرم بهش رسیدگی میشده تو این قلعه و خیلی جای دشوار و سختی نبوده.
مهدی جان اون شعر رو در مدح همون شخص گفته، اسمش یادم رفت،
درباره علی خاص. بله
علی خاص. این علی خاص خودش جزو صاحب مقام ها و درباریان بوده؟
درباریان لاهور بوده. بله درباریانی که در اون منطقه قدرت داشتن. خب به خاطر اینکه اینم یکی از بزرگان اون روزگار بوده،
درست
مراقبش بوده، بهش رسیدگی میکرده و این خبر به سلطان ابراهیم میرسه.
عجب.
باعث میشه قلعه رو عوض بکنه، محل زندانی او رو عوض بکنه و ببرتش به یک قلعه دیگری به نام قلعه سو و همین امروز بهش مردم منطقه سوکو میگن. سوکو،
سوکو
یعنی در کوه رو بهش اضافه میکنن.
سو با سین و واف دو حرف.
بله بله. و در مجموع 7 سال در این دو قلعه زندانی بوده و دورانی است که دوران قلعه سو دوران سخت تریه، آزار بیشتری میده میبینه مسعود. ظاهرا این قلعه سو در هند نبوده، یه جای دیگری احتمالا در مرز زاولستان و این مناطق بوده. از شعرهای اون میدونیم که این قلعه در هند نبوده و این در مجموع 7 سال در این دو قلعه دهک و سو زندانی بوده و بعد او رو میفرستند به یک زندان دیگری به نام زندان نای که 3 سال هم در اون زندان بوده و به ظاهر دوران زندانی بودن او در قلعه نای از دو قلعه دیگر سخت تر بوده، هم احتمالاً به دلیل موقعیت سخت و عجیب و غریب و دشوار خود قلعه است و هم این قلعه نای که امروز به نی قلعه معروف هست در میان مردم منطقه.
و کجا هست؟
در همون اطراف قزوین هست، در یه جایی که در واقع بهش یه منطقه بهش قرباغ میگن، در کنار مثلا یه منطقه به نام وجیرستان که به این نام های.
پس این میفته تو افغانستان امروز؟
بله بله. و تو اون منطقه زندانی به نام زندان نای هست یا نیقلعه هست که به اونجا فرستاده میشه و 3 سال هم در این زندان هست. ولی جالبه که این زندان شهرت بسیار زیادی داره. بعضیا فکر میکنن مسعود صدر همه دوران زندگیش رو در این زندان بوده. چرا؟ برای اینکه کلمه نای و مناسبت او با نی و نای و حنجره و ایهام تناسبی که بین اینها برقرار میشه در شعرهای مسعود صدر باعث میشه که از این قلعه خیلی در شعرهاش نام ببره و به شیوه های مختلف با این کلمه بازی بکنه. اینه که خود مسعود صدر سبب شهرت این قلعه هم میشه، به شهرت رسیدن این قلعه هم میشه و خب هم آلت موسیقیه، هم نام قلعه است، هم در واقع محل نفس کشیدن این ایهام و تناسب خیلی در شعرهای او وجود داره.
یکی از رباعیات مسعود صدر در مورد زندان نای. ای نای تو را نقل و می روشن کو، با تو طرب طبع و نشاط تن کو. گر تو نایی لحن خوشت با من کو، چون نای تو را دریچه و روزن کو.
خب خیلی طول میکشه تا از زندان آزاد بشه. در تمام این مدت قصیده میفرستاده به ابراهیم، متن میگفته، عذرخواهی میکرده و درخواست میکرده که آزادش بکنه. بزرگوارا، بزرگوار خدایا، چو قرب 10 سال است که می بکاهد جان من از غم و تیمار، چرا ز دولت عالی تو بپیچم روی که بنده زاده این دولتم به 7 تبار. ظاهرا این ابراهیم فردی بوده که میخواسته حرفش زمین نمونه، به ثبات قول خیلی اعتقاد داشته. اینه که وقتی یه حرفی میزده هر کس هم هر چی میگفت مدحش میکردن، وساطت میکردن. خب خیلی ها میان وساطت میکنن، میان جیگری میکنن که رها بشه و ابراهیم قبول نمیکنه. تاریخ فرشته مینویسه که این آدم خیلی اعتقاد داشته که حرفش نباید عوض بشه. یه روز رد میشده از یک میدانی و یه کارگری رو میبینه که یه سنگی داره به دوش میبره که خیلی سنگینه و داره له میشه زیر بار. دلش میسوزه و میگه بنداز سنگو. سنگو میندازه زمین و بعد خب این سنگ در محل عبور مردم بوده، مشکل ایجاد میکرده، مزاحمت ایجاد میکرده و همه میگن بیام میخوان ازش که فرمان بده این سنگو بردارن. میگه نه، من چون گفتم بندازید، اگه بگم بردارید این حرف هم دوتا میشه و مردم دیگه به من اعتقاد نخواهند داشت. و به خاطر این حتی تا دوران بهرامشاه این سنگ همونجا باقی میمونه. اگر این روایت داستان باشه و نتونیم بهش اعتماد بکنیم، حتما میتونیم به 10 سالی که مسعود صدر رو در زندان نگه داشته اعتماد بکنیم و بگیم به هیچ عنوان حاضر نمیشه علارغم اصرار بزرگان دربارش مسعود صدر رو از زندان آزاد بکنه. ولی به هر حال در حدود 490، یعنی 2 سال قبل از مرگ سلطان ابراهیم، از زندان آزاد میشه. از زندان آزاد میشه، میره به لاهور برای جنگ و به عنوان یک نظامی در اون جنگ شرکت میکنه و یه منطقهی به نام چالندر رو تصرف میکنن.
هنوز در لاهور همون محمود پسر ابراهیم حاکمه یا نمیدونیم؟
محمود رو عزل میکنن. وقتی که او رو به زندان میندازن محمود عزل میشه.
عجب، پس کسی دیگه اونجا حاکمه.
بله. یه فردی هست که در دیوان مسعود صدر از او بسیار یاد میشه، قصاید زیادی در باره او وجود داره، به نام ابو نصر فارسی، که این ابو نصر به شاهنامه ارادت زیادی داشته و میگن 1/3 شاهنامه رو حفظ بوده و این علاقه این ابو نصر که حامی مسعود صدر سلمان بوده سبب میشه که مسعود صدر یه خلاصه ای از شاهنامه فراهم کنه به نام اختیارات شاهنامه، در زمره آثار مسعود صدر هست. مسعود صدر با ابو نصر در جنگ حضور داشته، دلاوری های زیادی نشون میده در فتح چالندر و وقتی که این منطقه تصرف میشه، برای اولین بار به قلمرو غزنویان اضافه میشه، خود مسعود صدر سلمان رو به عنوان حاکم این منطقه منصوب میکنن و خود مسعود میگه که از بخشش دست من ز سیم و زر پرس، و از خوی خوشم ز مشک و از انبر پرس، از قوت بازوی من از خنجر پرس، و از هیبت من ز راه چالندر پرس. که خب نشون میده که ظاهرا یک جنگی بوده که در او رشادت و دلاوری زیادی از خودش نشون داده و به همین دلیل نامش به خاطر اون جنگ به یاد مونده.
و جالب، اگه درست یادمی گفتید این شاید اواخر قرن 5 سالهای 400، که چون تولد او 438 بوده، یعنی حداقل نزدیک 60 سال احتمالاً داره این موقع. هنوز برای معیارهای اون موقع نسبتاً مسن بوده ولی در این حال جنگجو. درست تصویر کردم؟
بله بله، قطعاً همینطوره. خب میدونیم که غزنوی ها خیلی طول میکشید تا به یه نفر اعتماد بکنن، کاری رو به دست او بدن و از تاریخ بیهقی میدونیم که وقتی که بونصر مشکان از دنیا میره 50 سالشه، حدود 50 سالشه ابوالفضل بیهقی، و مسعود میگه و اگر ابوالفضل سخت جوان نبودی دیوان رسالت به وی دادمی.
خیلی جالبه.
50-60 سال سخت جوان بودنه توی دربار، دربار مسعودی. خب اینجا خیلی جالبه که تو این بیت ما از بخشش مسعود سعد میشنویم، از بخشش دست من ز سیم و زر پرس و از خوی خوشم ز مشک و از عنبر. این ادعای مسعود سعد در شعر شاعران دیگر هم تکرار میشه. روحی ولواجی وقتی میخواد از خودش تعریف بکنه میگه بیش از این نیست که از سخا و سخن حاجه مسعود سعد سلمانم، بدهم در یکی زمان به سؤال گر دو گیتی به مدح بستانم. که خب جالبه این ویژگی مسعود سعد از زبان شاعر دیگری بیان میشه. خب متاسفانه این ابونصر پارسی هم، ابونصر فارسی هم مغضوب میشه، مورد خشم قرار میگیره در زمان فرزند سلطان ابراهیم، سلطان مسعود، و یک بار دیگه مسعود سعد به زندان میفته و در این زندان حدود 8-9 سال باقی میمونه. خب تازه حاکم شده بوده، تازه دوباره زندگیش رونق گرفته بوده، اون مال و اموال پدرش رو که ازش گرفته بودن ظاهرا بهش برمیگردوندن که خیلی زیادم بوده. ظاهرا در لاهور 3 تا حموم داشته، فقط در لاهور قصر ساخته بوده برای خودش. از شاعران دیگه از قصر ابوالفرج رونی فکر میکنم، از قصر مسعود سعد در لاهور توصیف قصر رو به دست میده. ولی هنوز دنیا بر مرادش نشده به زندان میفته. ابونصر پارسی مورد خشم دربار غزنوی قرار میگیره و به زندان مرنج فرستاده میشه مسعود سعد. وداع کرد مرا دولت نکرده سلام، فراغ جست به من، فراغ جست ز من پیش از آن که بود وصال. یا در بیت دیگه میگه چون پیرهن عمل بپوشیدم بگرفت بلای بد گریبانم. همچین که یک کارگزار شدم و حاکمی حکومتی پیدا کردم دوباره بلای بد به سراغم اومد و در دوباره به حبس فرستاده شد و به مرنج فرستاده شد. بس زود برآمد ز فلک کوکب سعدم، چه سود که در وقت فرو شد چو برآمد. آتش شغل من نجسته هنوز، دود عزلم برآمد از روزن. و خیلی زود اموالش رو میگیرن و دوباره مصادره میکنن اموالش رو و هول و هوش 8-9 سال به زندان میفته. خود او میگه مرتور به ابوالفرج رونی مینویسه مرتورا هیچ باک نامد از آنک 19 سال بودم بندی. که خب به نظر میرسه 18 و مثلا 18 سال و چند ماه در زندان بوده و خودش خب 19 سال رو ذکر میکنه،
یعنی جمع میکنه دو دوره رو دیگه.
بله دو دوره مختلف زندان رو. بله
چند بیت از یک قصیده مسعود سعد که در اون از زندانهاش اسم میبره. من در این حبس چند خواهم بود، مانده بندی گران چون این برپا. 7 سالم بکوفت سو و دهک، پس از آنم 3 سال قلعه نای. بند بر پای من چون مار دو سر، من بر او مانده همچون مار افسای. در مرنجم کنون 3 سال بود که به بندم در این چو دوزخ جای. ناخن از رنج حبس روی خراش، دیده از درد بند خون پالا.
این دوره هم در نهایت با وساطت فردی به نام طاهر ابن علی از زندان مرنج رها میشه. چرخم چو بخواست کشت به هیچ گمان، جاه تو به زندگانیم کرد زمان. گویم همه شب ز شام تا صبح دمان، ای دولت طاهر علی باقی ماند. از این طاهر علی در تاریخ بیهقی هم بسیار سخن به میان میاد. و بعد هم که آزاد میشه مدتی در لاهور کتابخانه سلطنتی به اون سپرده میشه و مدتی اونجا عهده‌دار امور کتابخانه است که دوران خوبی بوده. دارالکتب امروز به بنده است موفز، زین از شرف گشت برا رتبت والا.
عجب زندگی پرفراز و نشیبی داشته مسعود سعد سلمان. در مورد اواخر عمرش چی میدونیم؟
اواخر عمرش مقارن هست با حکومت دو سلطان غزنوی، یکی ملک ارسلان که دوران کوتاهی داره با مسعود سعد هم بر سر مهر ولایتی رو بهش میده و اوضاعش خوبه. در 3 سال پایانی عمر هم بهرامشاه غزنوی به قدرت میرسه که این بهرامشاه به خصوص از نظر فعالیت‌های فرهنگی و حمایت از زبان فارسی بسیار بسیار شهرت داره در تاریخ غزنویان. بهرامشاه هم به مسعود سعد سلمان اهمیت میده، جایگاه میده، به مجالسش میومده، بهش احترام میگذاره، ولی متاسفانه خب دوران پیری و ضعف و دوران سخت کهولت او هست،
نزدیک 80 سالش الان،
بله این دوران 3 سال بیشتر طول نمی کشه. پیرار و پار بنده ز جان ناامید بود، و امسال حال بنده چو پیرار و پار نیست. هر مجلسی ز رای تو او را کرامتی، هر هفته از تو بی صلت 100,000 نیست. از داده تو اکنون چندان که بنده راست، کس را یسار مال زیا و اقار نیست. یسار یعنی توانگری. که خب بعد از 3 سال مسعود سعد سلمان در سال 515 از دنیا میره،
در 77 سالگی،
هول و هوشه در واقع 80 سالگی هست که از دنیا میره. حالا چون تاریخ تولدش قدری مورد اختلاف هست، واقعا نمیدونیم به دقت، نمیتونیم بگیم چند سالش بوده که از دنیا میره. ولی در این دوران، جدای اون دوره های خوشی و نعمت و بودن در قدرت و نشست و برخاست با درباریان و ولایت داشتن و در جنگ شرکت کردن که دوره های خوبی بوده، متاسفانه 20 سال این دوران، حدود 20 سال این دوران، 19 سال در زندان های مختلف در بند میگذره. و این دوران دورانی است که شاید ما شاعری رو نمیشناسیم در زبان فارسی که چنین تجربه ای داشته باشه، مگر بعدها در دوران پسا مشروطه ملک شعرهای بهار در دوران رضا شاه وقتی به زندان میفته، او هم چنین تجربه ای رو تکرار میکنه. و خیلی اتفاقا ملک شعرهای بهار به مسعود سعد توجه داره و قصایدی رو به اقتفای قصاید مسعود سعد سلمان میگه. به خصوص یه قصیده داره که در با سرمشق قرار دادن یکی از مهمترین قصاید مسعود سعد سلمان سروده میشه. نالم به دل چون نای من اندر حصار نای، پستی گرفت همت من زین بلند جای. و با همین وزن و قافیه ملک الشعراء بهار هم قصیده ای داره که اتفاقا در اون نام مسعود سعد رو هم در ابیات پایانی قصیده ذکر میکنه.
در اینجا قسمت هایی از قصیده ملک الشعرای بهار که در زندان رضا شاه و با الهام از قصیده معروف مسعود سعد اینگونه تلخ سروده. آشفت روز بر من از این رنج جام گزای، بخشای بر من ای شب آرام دیر پای. ای لکه سپید ز مغرب برو برو، وی کله سیاه ز مشرق برا برای. ای عصر زرد خیمه تزویر برفکن، وی شب سیاه چادر انصاف برگشا. من خود به شب پناه برم ز ازدحام روز، دو گوش و چشم بسته ز قولان هرزلای. چون برشود ز مشرق تیغ کبود شب مغرب به خون روز کشد دامن قبای زاشوب روز وار همان در سکوت شب با فکرتی پریشان با قامتی دوتای چون آفتاب خواست کشد سر ز تیغ کوه چونم بود که بر سر من تیغ سرگرای گویم شبا به صد گوهر آبستنی ولیک چندان دو صد ز دیده فشانم تو را مزای ای تیغ کوه راه نظر ساعتی ببند وی پیک صبح در پس کوه لحظه‌ای بپای با روز دشمنم که شود جلوه‌گر به روز هر عجز و نامرادی هر زشت و ناز سزا لعنت به روز باد و بر این نامه های روز وین رسم ژاژخایی و این قوم ژاژخای ناموس ملک در کف قولان شهر ری تنظیم ری به عهده دیوان تیر رای بیتی به حسب حال بیارم از آن چه گفت مسعود سعد سلمان در آن بلند جای گردون به درد و رنج مرا کشته بود اگر پیوند عمر من نشدی نظم جان فزای مردم گمان برند که من در حصار ری مسعودم و ستاره سعد است رهنمای داند خدای کسل سعادت بود اگر مسعودوار سر کنم من در حصار نای تا خود در این کریچه مهنت به سر برم یک روز تا به شام بدین وضع جانگزای چون اندر این سرای نباشد به جز فریب آن به که دیده هیچ نبیند در این سرای
اگر مسعود سعد شاعر خاصیه اگر شایسته توجه و بازشناسی است به دلیل شعرهایی است که در این 19 سال در زندان میگه بیشتر دیوان او که البته بیشترش قصیده هست مسعود سعد به سرودن قصاید شهرت داره بیشتر این قصاید قصاید مدحیه هست و حتی در همون قصایدی هم که در زندان مینویسه مدح میگه ولی از روزگار بد خودش میگه در اون دوران از شرایطی که در اون روزگار داره در زندان هست که پسرش میمیره دخترش کور میشه پدرش از دنیا میره خب هم سرپرستی پدر و مادرش رو داشته هم سرپرستی فرزندانش رو داشته و این دوران براش دوران بسیار سختی بوده دورانیه که با انگشت شعرش رو بر خاکستر مینوشته در قلعه و میگه که انقدر اونجا باد نمی اومد که این خاکستر پراکنده بشه و شعر من از بین بره چون چیزی نداشته با انگشت بر خاکستر می نوشته یه جایی هم یه تعبیر قشنگی اشاره داره به این نوشتن بر خاکستر
در اینجا خوانش چند بیت از همین قصیده مسعود سعد شب آمد و غم من گشت یک دو تا فردا چگونه ده صد خواهد شدین انا و بلا چرا خورم غم فردا و زان چه اندیشم که نیست یک شب جان مرا امید بقا ضعیف گشته در این کوهسار بی فریاد غریب مانده بر این آسمان بی پهنا قضا به من نرسد زان که نیست از من دور نشسته با من هم زانوی من است اینجا ز تاب و تف دمم سنگ خاره خاک شده است در آب چشمم از آن خاک بردمید گیا نبشتنی را خاکستر است دفتر من چو خام نقش به انگشت من کند پیدا بماند خواهد جاوید که از بلندی جای نممکن است که بر وی جهد شمال و سبا
قصاید مختلفی داره در این دوران. یه قصیده هست اینطوری شروع میشه: روزگاری سخت بی فریاد، که قصیده بسیار زیبایی هستش. معروف ترین قصیدهش همین قصیده حصار نای. یه قصیده دیگری داره که برای فردی میگه به نام خطیبی. این در دوره های زندانش به آدم های مختلف هم آشنا میشه. یک بهرامی نامی هست که بهش نجوم یاد میده و یک خطیبی نامی هست که یک نظامیه، یک سرهنگه که تازه گرفتنش، انداختنش زندان در حالی که این سالهاست در زندانه. اون هم شاعره و با هم گفتگو میکنن و یه قصیده داره با او گفتگو میکنه و بهش میگه که خیلی سخت نگیر، تو تازه رسیدی، من سالهاست اینجا هستم و روزگار همینه. و تو اون قصیده رنج زندان رو میگه، اون شرایطی که تو زندان براش وجود داره. نکته آخری که میخوام بهش اشاره بکنم، شاید طنزی درش نهفته هست، این مصرعی که ما داریم برعکس نهن نام زنگی کافور، مسعود سعد سلمان که کلمه سعد در نامش دو بار تکرار شده، هم در نام خودش هم در نام پدرش، دورانی رو سپری میکنه، زندگی رو تجربه میکنه که اساساً سعد و مسعود نیست و بسیار بسیار نامبارکی ها و نافرخندگی ها در روزگار او اتفاق میفته که باز هم نمونه ایست از اینکه چگونه نام یک فرد هیچ تناسبی با روزگاری که میگذرونه نداره.
روزمان خیلی نکته جالبی بود.
ما وقتی که به کارنامه ادبی مسعود سعد سلمان بپردازیم و درباره قصاید او به ویژه حبسیات او صحبت بکنیم، حتما نمونه های مهمی از شعر او رو خواهیم خوند و درباره جزئیات رنج هایی که او در زندان کشیده و در این قصیده ها بازتاب پیدا کرده صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید زندگی مسعود سعد رو در همین جا بحثش رو ببندیم و در نشست دیگر به سراغ کارنامه ادبی و شعرهای او بریم.
بسیار هم خوب مهدی جان، پس وعده ما به گفتگوی بعدی که در مورد آثار مسعود سعد سلمان خواهد بود.
خدا نگهدار شما.
بسیار خوب، رسیدیم به پایان این گفتگوی اول در مورد مسعود سعد سلمان. تو گفتگوی بعدی در مورد آثار او و نوآوری‌هاش در عرصه شعر صحبت خواهیم کرد. مثل همیشه در توضیحات این اپیزود آدرس زمانی موضوعات اومده، به اضافه لینک به بعضی از منابع مربوطه، بعضی از نکاتی که گفته میشه و اشعاری که خونده میشه. وعده ما تا اپیزود بعدی.